سلام و عرض ادب دارم خدمت دوستان و سروران گرامی. حجت الله نیکویی هستم. امروز دومین جلسه در خدمت دوستان هستم درباره این موضوع که آیا اسلام ذات داره یا نه، یا به تعبیر دیگه آیا اسلام هستی سخت داره یا نه، و به هر حال پذیرش یا عدم پذیرش این موضوع چه لوازم منطقی رو داره. در جلسه قبل من به طور خلاصه از آغاز شکلگیری اسلام که با نبوت پیامبر اسلام شروع شد یه تعریفی رو از اسلام ارائه دادم و گفتم که اسلام در واقع به معنای ایمان آوردن به نبوت پیامبر اسلام و کلام الله دونستن قرآنه و لازمه منطقیش هم اینه که یک مسلمان به هر حال سعی میکنه برای اینکه راه هدایت رو پیدا کنه به قرآن رجوع کنه، به پیامبر رجوع کنه و سعی کنه قرآن و احادیث پیامبر رو خوب بفهمه. و دوم این که وقتی که به فهمی از قرآن یا سنت پیامبر رسید باید نسبت به اون حالت تسلیم و تعبد رو داشته باشه و این روحیه تسلیم و تعبد قائمه دینداریه، به این معنی دینداری یک مسلمونه، به این معنی که اگر یک مسلمونی این روحیه رو نسبت به محتوای قرآن و سنت پیامبر نداشته باشه منطقاً از دایره اسلام خارجه، به خاطر اون مبانی اولیه. یعنی یا نباید قبول کنه که محمد پیامبر حقیقیه و قرآن کلام خداست، یا اگر قبول کرده، پذیرفته و واقعا به معنای واقعی این اعتقاد رو داره، خب دیگه باید نسبت به محتوای قرآن و سنت پیامبر تعبد داشته باشه، وگرنه دچار تناقض میشه. توجه میکنید؟ خب و بعد این سوال رو هم یادم رفته که مطرح کردم یا نه، خطاب به نواندیشان دینی و روشنفکران دینی، که آقا شما این تعریف رو قبول دارید یا نه. به تعبیر دیگه اگه بخوام دقیق تر سوال خودم رو مطرح کنم، من اینطور مطرح میکنم که شما واضح و شفاف موضع خودتون رو بیان کنید. آیا محمد رو به معنای حقیقی کلمه برگزیده خدا، خدای عالم مطلق میدونید که برای هدایت انسانها برگزیده شده از سوی خدا و قرآنش کلام خداست، نه کلام بشر، نه محصول تفکر بشری؟ این رو موضع خودتون رو روشن کنید، چون به روشن‌تر شدن و واضح‌تر شدن و شفاف شدن بحث کمک میکنه. اگر موضع ما در مورد این قضیه روشن نباشه، هرچی میریم جلو بحث ما آشفته‌تر میشه، فضا آشفته‌تر میشه و به هیچ نتیجه هم نخواهیم رسید. خب اما بحث امروز من در مورد اینه. ما تو جلسه قبل به اینجا رسیدیم که یک مسلمان تلاش میکنه که به قرآن رجوع میکنه و تلاش میکنه که قرآن رو بفهمه و به اون التزام نظری و عملی پیدا کنه. خب وقتی که صحبت از مراجعه به قرآن و سنت میاد، خب صحبت از قرائت‌های مختلف هم میاد به طور طبیعی. یعنی این حقیقت آشکار که به هر حال در طول تاریخ قرائت‌های مختلفی از متن قرآن و سنت پیامبر شده و در دنیای اسلام اختلافات و تشتت آرا بسیار بسیار فراوان و عمیق بوده و اینطور نیستش که ما در مورد کل قرآن یک قرائت واحدی داشتیم، نه، به معنای واقعی آشکار این حقیقت که قرائت‌ها یا تفاسیر بسیار بسیار مختلف، متشتت و در بسیاری از موارد متعارض و متناقض هم بوده. حالا چرا این عاملش چی بوده، این خودش محل بحثی که در اینجا به بحث امروز ما هیچ ربطی نداره. خب چند تا نکته، من اول برای اینکه بحث رو ادامه بدیم یک نکته بسیار مهم رو بهش اشاره میکنم، تذکر میدم. این نکته بسیار بسیار مهم و تعیین کننده است در بحث هایی که ما از الان به بعد داریم و فکر میکنم بسیاری از مسائل رو حل میکنه. اون نکته چیه؟ اینه که آقا معنای درست و دقیق تفسیر یا قرائت رو بهش توجه کنیم. ببینید تفسیر یا قرائت به معنای واقعی کلمه، یعنی به معنی درست کلمه، یه مراحلی داره. خب مرحله اول اینه که ما رجوع میکنیم به متن مقدس، یعنی مثلا قرآن و سنت پیامبر، و تلاش میکنیم با رعایت اصول و قواعد تفسیری به یه فهمی برسیم. خب این مرحله اوله که هیچ شکی در اون نیستش. اما مرحله دوم که خیلی مهمه اینه که ما در پاره از موارد، خب در مورد مثلا یه آیهی، فرض کنید آیه سوره حدید، آیه چهارم ظاهرا، سوم یا چهارم سوره حدید مثلا، که اون آیه میگه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، فرض کنید ما وقتی روی این آیه دقت میکنیم به این نتیجه میرسیم که دست کم در ظاهر این آیه سخن از وحدت وجود داره میزنه، یعنی حرفش اینه که خدا موجودی جدای از این جهان هستی نیست، بلکه عین این جهان هستیه، عین این موجوداتیه که در این جهان هستی هست. توجه میکنید؟ خب فرض میکنیم ما در مورد این آیه و دو سه مورد آیه دیگه هم که شبیه این هست به این فهم میرسیم که ظاهرن دارن خدا رو به شکل وحدت وجودی به ما ارائه میدن. خب اما نکته اینجاست که خب ما در کنارش میبینیم صدها آیه دیگه با صراحت تمام خدا رو، یعنی الله رو، موجود متشخص و انسانوار معرفی میکنن، یعنی موجودی که اولا غیر از این جهان هستی، نه خود این جهان هستی یا خود این موجودات، غیر این موجودات، و در ضمن اون خدا این جهان هستی، یعنی این موجودات رو آفریده، یعنی این موجودات نبودن، خدا بود که این خدا این جهان رو و این موجودات رو آفرید و انسانها رو آفرید. توجه میکنید؟ خب صدها آیه با صراحت اینو میگن. حالا اگر من بیام صرفاً به همون دو سه مورد آیهی که ظاهراً دارن وحدت وجود رو ارائه میدن، فقط به اون اکتفا کنم و صدها آیه دیگر رو نادیده بگیرم، این شرط تفسیر یا قرائت از متن نیست. ببینید من باید دقت کنم که بگم اگر واقعا این آیات، این دو سه آیه حرف از وحدت وجود میزنن، خب در تناقض یا در تعارض با صدها آیه دیگه هستن، من این تعارض یا این تناقض رو چطور باید حل کنم؟ من باید به هر حال حلش کنم. چرا؟ چون اگر حل نکنم یعنی تن دادم به وجود تناقض در متن قرآن، در حالی که من مسلمان مؤمن معتقدم قرآن کلام خداست و در اون تناقضی راه نداره. توجه میکنید؟ و این تن دادن به این تناقض خود به خود به تدریج باعث میشه ما به تناقضهای دیگه هم تن بدیم و سر از ناکجا آباد در میاره. بنابراین من باید این تناقض رو حل کنم. از اون طرف علاوه بر این تناقض یک تناقض یا تعارض دیگه هم به وجود میاد و اون این که اگر ما فرض رو بر این قرار بدیم که خب خدایی که قرآن داره میگه خدای وحدت وجودیه، توجه میکنید؟ یعنی خدا داره میگه مثلا قرآن داره میگه خدا همین جهان هستیه، نه چیزی جدای هستی، اون وقت با این مشکل مواجه میشیم که خب در این صورت اصلا اصل نبوت و ارسال رسول و نمیدونم انزال کتب آسمانی، کلن وحی و نبوت همه زیر سوال میره، چون معنا نداره که ما بگیم که از یه طرف بگیم خدا یعنی همین هستی، همین وجود که به شکل‌های مختلف خودشو نشون داده، کتاب، این میز، این کامپیوتر، صندلی، من، شما، ماه، ستارگان، فلان و چیزی جز اینها نیست، از یه طرف اینو بگیم، بعد از یه طرف بگیم که این خدا اومده از بین انسان‌های مختلف یه نفر رو انتخاب کرده، با اون صحبت کرده، اونو مأمور هدایت انسان‌های دیگه کرده و آموزه‌هایی رو بهش وحی کرده و به اون گفته که اینا رو به مردم برسون و مردم رو هدایت کن. و مثلا یکی از آموزه‌هایی که به مردم، به پیامبر مثلا وحی کرده اینه که مثلا شما باید خمس مالتون رو بدید، نمیدونم زکات بدید، این کار رو کنید، اون کار رو کنید. توجه میکنید؟ خب این معنی پیدا نمیکنه که، اصلا بیمعنیه که بگیم هستی یه نفر رو به عنوان پیامبر به سوی مردم فرستاد. ببینید نبوت به این معنا در واقع فقط در صورتی، نبوت در صورتی معنا پیدا میکنه ما که ما قائل باشیم خدا موجودی متشخص و انسانواره، یعنی اولا موجودی غیر از این جهان هستی، غیر از ما انسانها که اون ماها رو آفریده، و ثانیاً اون موجود اراده داره، اختیار داره، قدرت داره، علم داره، حیات داره، نمیدونم حکیم، عادل، مهربون، و حالا با این اوصاف به هر حال ما رو آفریده و حالا برای هدایت ما پیامبرانی رو فرستاده و راهنمایی هایی رو به هر حال کرده. اما اگر قائل باشیم که همچین خدایی وجود نداره، بلکه خدا یعنی همین موجوداتی که ما داریم میبینیم، یعنی همین عالم هستی، موجودات عالم هستی، همین زمین، همین هوا، همین ستارگان، من، تو، و در این صورت دیگه اصلا معنی نداره که بگیم خدا پیامبر فرستاده. خب اون وقت اگر اینطور باشه ما با یک تناقض بیرونی هم مواجه میشیم، یعنی تناقضی که مبانی خود دین رو زیر سوال میبره. توجه میکنین؟ و شخصی که حالا در این، در مورد این دو سه آیه به این فهم رسیده باید این مشکل رو حل کنه، نه اینکه نسبت بهش بیمحلی کنه، بگه من کاری ندارم، من فقط دو تا سه تا آیه در قرآن دیدم که ازش ظاهرن به هر حال دست کم ظاهرن میشه وحدت وجود رو در آورد، دیگه همه چیز اونا رو بذار کنار، همه رو من میگم خدای قرآن وحدت وجودیه و اینم شد یک قرائت از قرائتهایی که میشه از قرآن کرد. نه، این اشتباه بسیار بزرگیه، به هیچ وجه به این نمیگن قرائت. توجه میکنی؟ خب این یک نکته مهم که یادتون باشه وقتی مثلا پاره ای از روشنفکران دینی وقتی بهشون میگن که آقا وحدت وجود، وقتی شما قائل به وحدت وجود هستید، شما در واقع اون دینی که دارید ارائه میدید یه چیزی غیر از اسلامه، در پاسخ میگن که نخیر، این هم یک قرائت از قرائت‌هاییه که پاره ای از بزرگان دنیای اسلام در طول 1400 سال ارائه دادن. توجه میکنی؟ اینجا حرف من اینه که این نخیر، این قرائت نبوده، اسم اینو نمیشه گذاشت تفسیری از قرآن و سنت، چون هم آیات قرآن هم احادیث پیامبر و ائمه و بزرگان دین با صراحت تمام سخن از خدای متشخص انسانوار میگن و اون دو سه مورد آیه هم از دیدگاه بزرگترین مفسران اسلام به هیچ وجه دلالت بر وحدت وجود نداره. خب به هر حال اگر هم اون سه تا آیه ظاهرن سخن از وحدت وجود میزنه، به خاطر این تعارضها یک مسلمان مؤمن باید بگه که این آیات، این چند مورد آیه، اینا رو باید در زیر سایه اون صدها آیه مهم و در زیر سایه اون مبانی اصلی که دین رو به وجود میاره ما فهم کنیم. توجه میکنین؟ و میشه گفت مثلا اینا ممکنه ابهاماتی داره که ما نمیفهمیم یا اینا جزء آیات متشابه، همونطور که بعضی از مفسرین هم اینجوری گفتن. خب این یک نکته. اما نکته دوم اینه که چون داریم سخن از قرائت‌های مختلف میگیم، در این حوزه میخوام بگم نکاتی هست که باید تأمل کنیم. نکته دوم اینه که ما به متن مقدس یعنی قرآن و احادیث رجوع میکنیم و تلاش میکنیم که بفهمیم، ولی در نهایت به فهمی از دین میرسیم. توجه میکنید؟ این نکته مهمیه که ما در نهایت به فهمی از دین میرسیم. خب این درست هم هست، اما این مطلب در مورد هر متن دیگه هم صدق میکنه و اختصاصی به قرآن نداره. شما به کتاب افلاطون هم رجوع میکنین، باز به فهمی از اون میرسید. به مثنوی مولوی هم رجوع میکنین، به فهمی از اون میرسید. به کتاب اسپینوزا هم مراجعه میکنید، همینطور. یعنی این اصلا استثناء بردار نیست. وقتی ما به یک متنی، چه مکتوب باشه چه شفاهی، فرق نمیکنه، رجوع میکنیم، به فهمی از اون میرسیم. توجه میکنین؟ خب ولی وقتی پس از نکته اینجاست که پس از اینکه ما متن رو میخونیم با دقت، روش تأمل میکنیم و اصول و قواعد تفسیری رو هم در فهم اون به کار میگیریم و در نهایت به فهمی از این متن میرسیم، نکته مهم اینجاست که فهم خودمون رو در قالب گزاره‌هایی به متن نسبت میدیم. این نکته خیلی مهمه دوستان. ببینید مثلا فرض کنید ما وقتی از قرآن با تمام تلاشی که میکنیم، با تمام زحمتی که میکشیم و قواعد تفسیر رو به کار میبریم، در قرآن از قرآن اینطور استنباط میکنیم که معاد جسمانیه، خب اون وقت در نهایت میگیم که قرآن میگه معاد جسمانیه. یعنی ببینید نسبت میدیم به قرآن. یا مثلا میگیم از نظر قرآن معاد جسمانیه، یا مثلا قرآن قائل به جسمانی بودن معاده. توجه میکنید؟ یعنی ما اینو نسبت میدیم به متن و حق هم داریم نسبت بدیم، منطقیه. توجه میکنید؟ این همه جا همینه، یه قاعده عمومی در مورد همه متن هاست. توجه میکنید؟ خب حالا وقتی یه نفر مثلا هم در قرآن میبینه آشکارا سخن از معاد جسمانیه و در احادیث هم در صدها مورد احادیث مختلف شیعه و سنی میبینه که باز اونجا هم با صراحت سخن از معاد جسمانیه، خب این شخص در واقع جسمانی بودن معاد رو در قالب گزاره‌هایی به اسلام نسبت میده و میگه که اسلام میگه معاد جسمانیه، یا از نظر اسلام معاد جسمانیه. خب همین کار رو ما در مورد کتاب‌های دیگه هم میکنیم دیگه. مثلا کتاب اسپینوزا رو میخونیم، تلاش میکنیم خوب بفهمیم، بعد به این نتیجه میرسیم که اسپینوزا آشکارا داره میگه آقا وحدت وجود درسته و اون خدای متشخص و انسانواری که ادیان میگن واقعیت نداره. خب ما وقتی این رو میفهمیم، حالا میگیم که اسپینوزا معتقد است که خدای ادیان وجود خارجی ندارد و خدا همون عین هستی است، همین هستی است. یا میگیم از نظر اسپینوزا مثلا قضیه از این قراره. توجه میکنید؟ خب این نکته که ما نسبت میدیم به متن نکته مهمیه که خیلی باید روش دقت کنیم. اما نکته بعدی، خب قرائت‌های مختلفی از اسلام شده، از متن قرآن و سنت پیامبر شده در طول تاریخ، اما آیا همه تفسیرها یا همه قرائت‌ها درست و معتبرن؟ هرگز. آیا همه اونا در یک رتبه هستن به لحاظ رعایت قواعد تفسیری یا به لحاظ معرفت شناسی، معرفت شناختی، اینا همه در یک رتبه هن؟ اصلا و ابدا نمیتونیم این ادعا رو مطرح کنیم. توجه میکنید؟ خب از یه طرف هم ما باید، نکته مهم اینه که تفسیر درست و معتبر باید برای ما مهم باشه. یعنی ما همه تلاشمون باید این باشه که به تفسیر درست و معتبری از متن برسیم، چون ما دنبال این هستیم که مراد گوینده این متن چی بوده، یعنی اون خدایی که این آیات رو نازل کرده چی میخواسته به ما بگه. ما دنبال این هستیم واقعا، چون دنبال هدایتیم. توجه میکنی؟ یعنی یک مؤمن، یک مسلمون مؤمن وقتی رجوع میکنه به قرآن و سنت، دنبال حقیقته، دنبال هدایته، دنبال راه راسته. توجه میکنی؟ خب بنابراین تمام تلاشش اینه که متن رو درست بفهمه، نه اینکه دلش خوش باشه بگه خب بالاخره من 4 آیه خوندم اونا معنیش این بودن و اینم شد یه فهم دیگه، منم فهمم از قرآن اینه. یا مثلا فلان فهم بالاخره یه فهمی، این فهمم در طول در کنار فهمهای دیگه هم بوده دیگه. خب بوده، اما این نکته باید برای یک مسلمان مؤمن، حالا روشنفکر یا غیر روشنفکر، باید مهم باشه که آیا اون قرائت درست بوده یا غلط بوده. توجه میکنید؟ خب حالا من اینجا سوالم اینه، اینجا ما باید با روشنفکران دینی یا نواندیشان دینی وارد این بحث بشیم که بگیم آقا این که شما میگید قرائت‌های مختلف بوده و مثلا یک قرائت هم قرائت محی‌الدین یا ملا صدرا بوده، شما در اینجا دارید گزارشی میدید از آنچه که رخ داده. به فرض که یک قرائت هم این بوده، که البته من نشون دادم که اسم اینو نمیتونیم بذاریم قرائت، ولی به فرض که خب یک قرائت هم این بوده، خب ما میدونیم که یک قرائت هم این بوده، اما تو نظرت چیه؟ توجه میکنی؟ توی روشن فکر دینی نظرت چیه؟ آیا تو درکت، فهمت، قرائتت از قرآن وحدت وجودیه؟ اگر اینه از کدوم آیات اینو به دست آوردی؟ خب وقتی این سوالو مطرح میکنیم بلا فاصله بدون استثناء 2-3 آیه رو معرفی میکنن در کنار صدها و هزاران آیه دیگه. یکی همین آیه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یکی آیه لیس کمثله شی، یا نمیدونم آیه فعینما تولو فثم وجه الله، یه 3-4 آیه هن. خب به این استناد میکنن، میگیم که خیلی خوب الان شما به این استناد کردید، فرض کنین در دست کم در ظاهر این آیات دارن سخن از وحدت وجود میگن، ولی خب آیا تموم شد؟ کار تموم شد؟ پس تناقض این آیات با صدها آیه دیگر رو که با صراحت دارن سخن از خدای متشخص و انسانوار میگن، اونو چی کار میکنی؟ آیا نباید اینو حل کنی؟ حالا شما به من بگو این تناقض چجوری حل میشه؟ شما که قائل نیستی در متن قرآن تناقض هست. البته اگر قائل هستی اشکالی نداره، بگو همینو، بگو من قبول دارم که در متن قرآن تناقضه، این مثلا این چند تا آیه وحدت وجود رو میگن و صدها آیه دیگه چی میگن؟ مثلا سخن از خدای متشخص و انسانوار. اون وقت در این صورت من از شما میپرسم که خیلی خوب، وقتی شما قائل به تناقض شدی دیگه نمیتونی قائل به این باشی که این کتاب سخن خدای عالم مطلقه ها. از اون طرف وقتی شما قائل به این تناقض هستی، اون وقت من میپرسم خیلی خوب، دو گزاره متناقض در این متن هست، شما چی شد که این یکی رو انتخاب کردی؟ خب اون یکی که صدها مؤید دیگه داره چرا اون رو انتخاب نکردی؟ اینجا به طور طبیعی یک روشنفکر دینی اگر این سوال مطرح بشه میگه برای اینکه این با دلایل عقلی و فلسفی و تجربه های عرفانی ما سازگاره، ولی اونا سازگار نیست. توجه میکنی؟ و اون وقت سر از جاهای باریکی در میاریم، فعلا نمیخوایم وارد این بحث بشیم. میخوام بگم بله قرائت ها مختلفه، ولی ما باید دنبال قرائت درست و صحیح و معتبر باشیم و در ضمن در هر موردی هم نظر خودمون رو بگیم. بله مثلا یک قرائت از فرض کنیم، مثلا یک قرائت از آیات مربوط به معاد، فرض کنیم اینه که معاد روحانیه، یا معاد صرفا یه جنبه خیالی داره و در عالم تخیل رخ میده. خیلی خوب، البته من نشون دادم که اینها البته اینا قرائت نیستن ها، ولی فرض کنیم یه قرائت اینه. اما حالا چون یه قرائت هم اینه دیگه، ما اصلا نباید دنبال این باشیم که خب حالا قرائت درست کدومه. خب این که ما هم میدونیم شما دارید توصیف میکنید به لحاظ پدیدارشناسی که ما وقتی تاریخ تفاسیر رو نگاه میکنیم میبینیم در لابلای این همه تفاسیر خب یک تفسیر هم این بوده که معاد روحانیه. اما خود تو چی میگی؟ نظر خود تو چیه؟ به نظر تو قرائت درست کدومه؟ اینجا شما بیا به من بگو که مثلا اگر تو میگی قرائت ملا صدرا یا مثلا اونایی که گفتن روحانیه درسته، حالا باید بیای به من جواب بدی که پس این همه آیاتی که با صراحت دارن حرف از معاد جسمانی میزنن اینا رو چی کار کنیم؟ و در ضمن خودت این رو از کدوم آیات فهمیدی؟ توجه میکنید؟ یعنی اینا رو باید شما وارد بحث بشید، با کلیگویی چیزی حل نمیشه. خب اما نکته بعد که میخوام در این مورد بگم و نکته خیلی مهمیه و در این جلسه فقط اشاره میکنم، اما در جلسه بعد توضیح دقیق تری میگم چون مطلب بسیار مهمیه. ببینید این نکته که میخوام بگم اینه که بله قرائت ها مختلفن، اما در هر متنی از جمله متن مقدس مثلا قرآن و احادیث پیامبر ما گاهی به جمله ها یا عباراتی برخورد میکنیم که معنای اونا کاملا واضح و روشنه، یعنی جای هیچ گونه تأویل و تفسیری نداره، هیچ ابهام و ایهامی در اونها وجود نداره. توجه میکنی؟ و از جمله نشانش هم اینه که میبینیم مثلا تمام مفسران بزرگ، عالمان بزرگ، فقیهان بزرگ در طول تاریخ شیعه و سنی همشون این آیات رو یه نوع، یه جور معنی کردن، یه جور تفسیر کردن، یعنی یه فصل مشترکی در بین همه اینا هست در مورد پاره ای از آیات. توجه میکنید؟ خب در چنین مواردی ما برای مثلا میگیم که قرآن آشکارا سخن از پاداش و کیفر اخروی میگه. توجه میکنید؟ یعنی مثلا ما آیات قرآن رو که نگاه میکنیم از طرف خودمون میبینیم که در صدها مورد کاملا واضح و آشکار و شفاف گفته که آقا اولا زندگی پس از مرگی است و ثانیا اینجوری نیست که صرفا یه زندگی پس از مرگ باشه. در زندگی پس از مرگ، در اون معادی که بعدن رخ میده، شما باید پاسخ اعمالتون در این دنیا رو بدید و شما به خاطر اعمال نیکتون پاداش میگیرید و به خاطر اعمال بدتون یا گناهاتون مجازات میشید. یعنی این پاداش و کیفر اخروی کاملا واضح و شفاف در قرآن اومده و جای هیچ انکاری نداره. در چنین مواردی میگیم که خب این از واضحات و مسلمات قرآنه. توجه میکنین؟ خب مثال زیاد دیگه میشه زد در مورد این قضیه دیگه، نیاز نیست حالا وقت دوستان رو بگیرم. خب حالا اینجا میخوام اینو بگم که علارغم وجود اختلافات شدید و فراوانی که میان تفاسیر و قرائت‌ها در پاره از موارد در طول 1400 سال گذشته وجود داشته، علارغم همه اینا در تفسیر پاره ای از آیات قرآن یا احادیث پیامبر هیچ اختلافی وجود نداشته. یعنی ما این رو هم داشتیم، بالاخره در بعضی موارد این رو هم داشتیم، یعنی تمام عالمان و مفسران و فقیهان شیعه و سنی از تو این موارد مثلا تفسیر واحدی داشتن. مثلا در مورد خدایی که قرآن به ما معرفی میکنه، الله، فهم مشترک و واحدی که تمام عالمان داشتن این بوده که خدایی که قرآن میگه متشخص و انسانواره، یعنی موجودی غیر از این جهان هستی که این جهان هستی رو آفریده و دارای علم و اراده و قدرت و حیات و حکمت و اینجور اوصافه و به هر حال خدای متشخص و انسانواره. توجه میکنید در مورد این قضیه تمام مفسران رسمی، عالمان، فقیهان فهم واحدی رو داشتن، اگرچه در پاره از جزئیات با هم اختلافی داشتن، مثلا اینکه آیا خدا موجود جسمانیه یا مثلا غیر جسمه، غیر مادیه و مجرده. این بله در این مورد اختلاف بوده، اما در این مورد که به هر حال حالا چه جسمانی باشه چه غیر جسمانی باشه، آیا متشخصه یعنی غیر از این جهان هستیه یا نه، در مورد این قضیه دیگه وحدت نظر بوده. خب این رو ما به صراحت میبینیم در قرآن. همینطور این که مثلا در آیات قرآن با صراحت اومده که خداوند عالم به همه حقایق هستیه، عالم به کل شیء و تمام حقایق عالم هستی رو میدونه، این در ده ها و صد ها آیه قرآن به تکرار اومده و حتی در پاره ای از آیات به جزئیات هم اشاره کرده. مثلا گفته آنچه در سینه های شما پنهانه خدا میدونه، و مثلا در آیه 59 سوره انعام با صراحت تمام میگه و اندهو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، یعنی کلیدهای غیب دست خداونده و هیچ کس رو رو نمیدونه. و یعلم و مافل بر و البحر میگه آنچه در خشکی و دریا هستش، یعنی تعبیر ادبی این دیگه، تعبیر کلی میخواد ببره، میگه آنچه در خشکی و دریا هست رو میدونه. یعلم و ما تسقط و منورقت الا یعلمها، یعنی میگه برگی از درخت نمیفته، برگی از درخت نمیفته مگر اینکه خدا نسبت بهش علم داره، اونو میدونه. توجه میکنین؟ ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین. خب میشه که همون کتاب علم الهیه. یعنی ببینید صریح تر از این، واضح تر از این نمیشه گفت که خداوند علمش فقط به کلیات تعلق نمیگیره، به جزئیات هم تعلق میگیره و اصلا هیچ چیزی از نظر خدا یا از علم خدا پنهان نیست. توجه میکنین؟ خب این از واضحات و همه عالمان هم همینطور تفسیر کردن. و حالا اگر کسی بگه که مثلا نه، علم خدا بنا به دلایل عقلی و فلسفی فقط به کلیات تعلق میگیره، نمیتونه به جزئیات تعلق بگیره، دیگه اون حرفی که داره میزنه اون قرآن نیست، اون حرف پیامبر نیست، اون اسلام نیست، اون یه چیز دیگه است. اگر اسلامه، یعنی مجموعه آموزه هایی که در قرآن و سنت پیامبر اومده، اون آشکارا داره سخن از این میگه که علم خداوند به همه جزئیات هم تعلق میگیره. توجه میکنید؟ خب مثال ها دیگه زیاده، دیگه نیاز نیست من مثال بزنم. پس این نکته آخر همین بود که علارغم این که اختلاف و تشتت آرا در میان قرائت ها و تفاسیر هست، در بسیاری از موارد هم که تعدادشون کم نیست و حتی موارد مهمی هم هستن، به هر حال اتفاق نظر هم هست، قرائت واحد هم هستش. توجه میکنید؟ و باز در مورد اینا تأکید میکنم که باز به هر حال باید روشنفکران دینی یا هر کس که در این موضوعات وارد بحث میشه باید نظر خودش رو به وضوح با صراحت بیان کنه، شفاف باشه. توجه میکنید؟ کلیگویی نکنه، مثلا بگه که آقا من قرائتم همون قرائتیه که در مورد علم خدا، همون حرفیه که ابن سینا میزنه یا در فلسفه مشرا گفته میشه که علم خدا به کلیات فقط تعلق میگیره. اشکالی نداره، شما اینو واضح و شفاف بگو. اون وقت وقتی من بهتون گفتم خب این چیزی غیر از قرآنه، این نشد قرآن یا حدیث پیامبر یا اون چه که در اسلام اومده، اگر شما حرف منو قبول نداری بسیار خب بیا نشون بده، بگو من از این آیات و این احادیث این استفاده رو کردم، اینطور فهمیدم که نخیر قرآن چه مثلا خدا علمش فقط به کلیات تعلق میگیره، توجه میکنین؟ و بعد وقتی من این تناقض رو مطرح کردم که پس حالا این آیات رو چیکار میکنی، اینجا تناقض هست، شما باید این تناقض رو حل کنی، توجه میکنین؟ وگرنه صرف این که بگیم یک قرائت هم این بوده، این در واقع لوس کردن بحث علمیه. خب بله ما هم میدونیم بوده، که البته من نشون دادم این اسمش قرائت نیست، اما فرض کنیم قرائتی بوده، خب این توصیف اون چیزیه که رخ داده، یعنی پدیدارشناسانه، اما ما دنبال قرائت یا تفسیر درست نیم. و تو روشنفکر هم باید نشون بدی که، یعنی بیای با شفافیت بگی که قرائت من در این موضوع خاص اینه و دلایلم هم اینه، و اگر هم اینجا تناقضی رخ میده من این تناقض رو مثلا به این شکل حل میکنم. خب این بحث ادامهش میمونه به جلسه آینده. خیلی ممنون که تحمل کردید، شما رو به خدا میسپارم، خدا نگهدار.